بازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی، و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
ساعت 8 صبح، اینجا صبح گفتگو، رادیو گفتگو. میخواییم بریم به بازار طلا و سکه ببینیم چه اوضاع احوالی بر این بازار حاکم هست. جناب آقای بزرفشان، ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر و سکه. آقای بزرفشان سلام.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان در خدمت.
ممنونم. آقا چه خبر از اوضاع احوال بازار؟ بفرمایید که رونق داره، رکود داره، به چه وضعیتیه؟
رکود که متاسفانه هست. ما ابتدای سال تا الان همیشه این رکود بر این سند حاکم بود، یه سال استثنایی بود، ولی خب فقط روز ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن یه مقداری دو سه روز بهتر شد، ولی مجدد از هفته گذشته اون رکود و کاهش تقاضا هست. ولی متاسفانه از هفته گذشته هم نیمه هفته گذشته به این ور یه مقداری روند افزایشی قیمت ها شروع شد که دیروز دیگه به اوج خودش رسید و حدود 21 دلار افزایش اونس جهانی طلا رو داشتیم. در بازارهای داخلی هم با توجه به یک مقداری نوسانات و افزایش قیمت ارز و یک مقداری این تنش‌های سیاسی در منطقه و مشکلاتی که یک مقداری به وجود آورده بود، خب روند افزایشی خب قیمت‌ها رو داشتیم.
اینو به حساب حباب بذاریم؟
حباب که خب حباب سکم از 5 میلیون و 250 دیروز به 7 میلیون رسید که متاسفانه خیلی توجیه اقتصادی نداره، ولی خب این نوسانات و این شرایطی که به وجود اومده خیلی بازار اون که بگیم چند روز گذشته که افزایشی بود بازار التهاب داشته باشه خیلی همون شرایط هست، ولی خب هم نوسانه افزایش اونس جهانی و بیشترش حالا اونس جهانی 21 دلار خیلی نسبت به این افزایش ها نمیتونه تحت تاثیر قرار بذاره، ولی خب افزایش های مقداری نسبت به افزایش اونس بالا بود. علت اصلیش هم همون نوسانات و افزایش قیمت هست و یه بخشش هم تنش های سیاسی در منطقه.
قرار هست که این موضوع کمک کنه به رونق بازار یا نه؟
نه قطعا یه مقداری وقتی این شرایط هم به وجود بیاد التهابه باعث میشه خب دگرگونی هم در سطح جامعه نسبت به آینده قیمت طلا و سکه و اینکه آیا افزایش ادامه داره یا ممکنه موقتی بشه یا ممکنه کاهش پیدا کنه. این مقداری ثبات قیمت ها همیشه نسبت به مبادلات خیلی میتونه نقشه خیلی محوری داشته باشه، ولی خب متاسفانه حالا این طی چند روز گذشته این نوسان بوده و الان فقط میتونه بانک مرکزی نسبت به مدیریت قیمت ارز و در صورتی که بتونه مثل سال گذشته خب یه مقداری سکم توی بازار بتونه تزریق بکنه خیلی میتونه نقش خوبی داشته باشه.
یه زمانی بود که مردم برای حفظ ارزش پولشون رو میآوردن به خرید مثلا سکه یا طلا. الان این اتفاق میفته یا نمیفته؟
الان یه مقداری از ابتدای سال، چون وقتی ببینید تو کشور ما یه شرایطی به وجود اومده وقتی ثبات هست مردم کمتر به سمت اون خب مصنوع یا محصول یا حالا خودرو ملک اینا میرن، ولی خب حالا روزای گذشته که افزایش پیدا کرده، هنوز این اتفاق نیفتاده خیلی بگیم تشدید شده، ولی خب ممکنه التهابی که بشه یه مقدار اون شده. البته خب میگم این شرایط خوبی نیست، مردمم اصلا نباید قاعدتا به این سمت این بازارا بیان، یعنی اگرم بخوام بیان تو بخش مصنوعات مثل صنوات قدیم، ولی خب متاسفانه اون نگاه مردم نگاه بیشتر الان سرمایه گذاری و حفظ پول شده.
توی پیشبینی هایی که یک سری رسانه ها انجام داده بودن این بود که ممکنه تغییرات قیمت توی طلا و سکه منجر به این بشه که یک روند کاهشی رو داشته باشیم، یا به قولی بگیم یه سری سیگنال های عجیبی داره افزایش و کاهش دلار میده به ما، قرار اینهایی که توی این مدت خرید کردن دچار ضرر بشن، دچار نگرانی باشن یا نه؟
من بعید ببینید، من قیمت و جنب هاشمی تا رو 27 تومن که سکه رفته بود و طلا هم به 2300 خورده بود، من نظر شخصیم چون حدود چند ماه قیمت ها ثبات نسبیش رو طی کرده و به اعتقاد من دیگه اگه خیلی مدیریت هم بشه و بتونه قیمت ها برگرده خب و ممکنه به همون 27 تومن و 2300 خورده دیگه تو بهترین حالتش برگرد، ولی اینکه دیگه خیلی کاهش پیدا کنیم احتمالش کمه به اعتقاد من. ولی خب اگه یه مقداری میگم اون مدیریت رو قیمت ارز باشه، چون قیمت ها بعد چند ماه که ثبات نسبیش رو طی میکنه دیگه کاهشش خیلی کمه، و با این گزینم که تو سطح دنیا هم تحلیلگرا پیش بینی میکردن که تو سال جدید میلادی ما بازارهای جهانی به سمت افزایش، یعنی تحلیل ها بیشتر به سمت افزایش بود تحلیل کرده، خب اینا خودش وقتی بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار بگیره به تبع بازارهای داخلی کشور هم اون افزایش رو پیدا میکنن، ولی اینکه خیلی به اعتقاد من کاهش داشته باشیم احتمالش کمه، ولی ممکنه با مدیریت در رابطه با قیمت ارز که باشه ممکنه خیلی احتمالش بازم کمه به اون قیمتهای قبلی هم برگرد.
میشه بهش تعبیر این مهار فنر رو داد که ممکنه بعد از مدتی رها بشه، این ثباتی که فرمودید؟
بله، ولی همون روی نظر شخصی من فکر میکنم با همون 2300 خورده ای بهترین حالتش و 27 و 27 و 500 سکه برگرد.
الان روب چنده؟
روب دیروز به 11 میلیون و 700 هزار تومان رسید.
نیم؟
نیم هم به 18 میلیون و 300.
این اگر اشتباه نکنم در خلال ظرف یک هفته، اگر اشتباه نکنم ظرف یک هفته ما توی حالا مثلا هر کدوم از این موضوع ها یه اختلاف 400-500 تومانی داریم،
بیشتر 1350 توی یک اضافه شده، تو سکه طرح قدیم حدود 900 تومان، تو نیم حدود 700 تومان، تو روب هم حدود 800
تومان افزایش قیمت داشتیم.
متشکرم. خوبی حباب هم 5200 رسیده بود دیرو آخر وقت به 7 میلیون تو.
مصنوعات چطور؟ مصنوعات چه وضعیتی رو تیم
میکنم؟ مصنوعات میگم مصنوعات سلا ما از ابتدای سال یه رکود خاصی، حالا علت چی بود؟ اون کاهش تقاضای و قدرت خرید کم شده بود، و همین که قیمت ها وقتی ثبات پیدا میکنه خیلی نمیدونم چه شرایطی تو کشور ما متاسفانه موقع خریده، ولی مردم استقبال نمی کنه. یه بخش هم قدرت خریدم هست، فقط ما اون سه روز میگم روز مادر بعد از حدود 8-9 ماه یک مقداری بازار ما دو سه روز تغییر که اونم خیلی نمیتونه رو کل بازار طول سال تاثیر بده. حالا باید ببینیم تو ماهای آینده رونق و این صنعت در میگرده، البته تو همه صنوف این حالت هست، ولی توی صنعت ما چون دیگه گزینه های آخری مردم برای خرید یا سرمایه گذاری یه مقداری بیشتر.
متشکرم، ممنونم آقای بزرگشان، شما هم همینطور صحبتون بخیر، خدا نگه.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هشت و هشت دقیقه. من اول تشکر کنم دوستانی که در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کردن. جناب آقای تفری در حوزه برنج یک پیشنهادی دادن و گفتن برای حمایت از برنجکاران دولت بهتره اقدام به خرید برنج کنه به حداکثر قیمت از کشاورز و اون رو به جای یارانه نقدی به مردم بده، تا ضمن بی نیازی از واردات برنج کشاورز هم بی نیاز از فروش زمین به ویلاساز بشه. یک جور فروش تضمینی، خرید تضمینی رو بیان کردن. دوستان دیگه 991-6904 هم پیشنهاداتی در حوزه‌های مختلف ارائه کردن. متشکریم از این دوستان. همینطور اگر اشتباه نکنم دوست عزیزی تو حوزه حقوق کارگری که حتما یکی از موضوعاتی است که توی این هفته بهش خواهیم پرداخت، 914-7945 گفتن من با 7 میلیون تومان حقوق کارگری هم شهروندی زن و بچه‌ام هستن، میخواهم حالا به هر سری چیزا هم گفتن که اطراف تهران و اطراف شهرهای بزرگ چادر بزنن و این، امیدواریم که مباد که مردم ما به وضعیتی برسن بخوان اینجوری فکر بکنن و زندگی کنن که باعث دغدغه هست. و بزرگان ما هم تو حوزه دین این رو گفتن که اگر همسایه‌ای توان خرید نداره و واقعا اون لحظه اگر شنیدن این خبر کسی بمیره به شهادت یا بگیم به رستگاری مرده. امیدواریم مسئولان فکری به حال اوضاع احوال بکنن. بریم سراغ مصرف بهینه گاز انرژی، هم صحبت بشیم با مهمان ارجمند ما آقای مهندس برزگر، ریاست محترم ایمنی و آتش نشانی شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس برزگر سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و همکاران محترمتون در بخش رادیو.
اگر صدای ما رو از روی اسپیکر بلندگو میشنوید اگر خارج بفرمایید، چون ما اینجا انعکاس داریم صدای شما رو و واضح نمیشنویم. آقای مهندس برزگر، ما درباره مصرف انرژی وقتی صحبت میکنیم یک سری هشدارها، زنهارها میدیم، بایدها، نبایدها رو مطرح میکنیم. توی این بایدها، نبایدها مخاطبمون معمولا مردم هستن، مردمی که بهشون هشدار داده میشه آقا مصرف درست انجام بشه، کم مصرف کنید، بهینه مصرف کنید، اما ابزار هم در اختیارشون نیست، مثلا یک سری الزامات هست که باید رعایت بشه. اینها رو گفتیم تا این شما این سوال از شما بپرسیم. اگر درباره مصرف بهینه صحبت میکنیم، مخاطبمون مردمن، حاکمیت، ارگانها، سازمانها، نهادها، وزارتخونه ها، مخاطبمون کیه؟ برای من
بنده خدا رو شاکرم که امروز یه فرصتی داده شده تا در این باره یه گفتگو و گپی داشته باشم با شنوندگان محترم و به ویژه مشترکان حالا در سراسر ایران، به ویژه تهران عزیز ما. ببینید موضوع مصرف بهینه، حالا بنده روی صرفه‌جویی انقدر اعتقاد ندارم، مصرف بهینه است، یعنی به اندازه‌ای باشه که شما مورد نیازتون باشه. یه دغدغه شده تو این روزا، یه ضرورت حیاتی و اجتناب ناپذیری شده که تو تمام مصرف کننده ها متاسفانه ما میبینیم، یعنی ما نتونستیم هنوز به یه فرهنگ جامع و بالایی برسیم که انرژی رو بی مورد هدر ندیم. حالا خیلی مباحث هستش توش که از بحث اصلا ساخت و ساز ساختمان ها شروع میشه که عدم رعایت مباحث 19 مقررات ملی ساختمان به عنوان اصلی ترین جایگاه تو این بخش رعایت نمیشه. حالا روش های دیگه که تو ساختمان هایی که ساخته شدن میتونن همشهریان و مردم عزیزمون به کار برن، از جمله در پنجره های سنتی، سیستم های هوشمند، آیخ‌کاری، حتی روشنایی و موارد دیگه مثل استفاده از تکنولوژی های جدیدی که حالا سری بخاری ها یا حواسات های جدیدی اومدن که خیلی بازدهی بالایی دارن و مصرف گاز رو میارن پایین. ما متاسفانه غافلیم از مصرف گاز و این انرژی رو داریم خیلی، حداقل هر خانواده مثلا توی تهران من خدمت رو عرض کنم دو برابر مصرف استاندارد دارن مصرف میکنن گاز رو. و خیلی من حتی تو اقوام خودم هم رفتم دیدم، با دائما هم دارم اعتراض میکنم، ولی متاسفانه هنوز به اون فرهنگی نرسیدیم که
یعنی چی کار میکنن، چه اتفاقی است، کجا ایراد داره.
دمای محیط رو گرم میکنن، پنجره رو باز میکنن. خب خیلی راحت میشه، شعله رو بیاری پایین، پنجره رو ببندی، یا اگه خیلی سرده یه لباس اضافه تر بپوشی داخل منزل. فکر نکنم خیلی مثلا باعث آزار یه نفر بشه در داخل خونه. بنده خودم شبا حتی حالا خیلی تعجب میکنن، یه کلاه ظریفی هست که رو سرم میذارم، اتاق خواب ما به حدی سرده که اکثرا کسایی که میان حالا مهمان مثلا لباس چیزی میخوام بذارم میگن مثل یخچال میمونه. خب در بحث بهداشت اصلا خواب شب، خوابی کیفیت داره که دمای محیط تو خنک باشه، کما اینکه خود بدن این کارو میکنه. یعنی برای اینکه شما به یه خواب خیلی ایدئالی برسی، درجه حرارت بدن میاره پایین تر. حالا ما برمیداریم با وسایل گرمایی بیش از حد گرمش میکنیم، هم کیفیت خوابمون از بین میره، هم به محیط زیست صدمه میزنیم، هم ذخایری که داریم.
من یه نکته رو عرض کنم، ما همیشه وقتی با کارشناسان صحبت میکردیم توی این هفته های گذشته، ماه های گذشته، من همیشه نسبت به این موضوع که چرا آقا نوک پیکان توصیه ها و زنهار ها به مصرف انرژی به مردم هست، آقا اینقدر به مردم فشار نیاریم، چرا اینقدر راجع به مردم صحبت میکنیم، همیشه راجع به مردم میگیم در حالی که خیلی جاهای دیگه ایراد وجود داره. اما این نکته که شما میفرمایید خب به هر حال نکته ای هست که ناراحت کننده است. ما توی خیلی از نقاط کشورمون نمیتونیم انرژی رو به نحو مطلوب برسونیم، در کوهستان ها، در دوردست، در سردسیرمون، ولی خب میفرمایید که الان به عینه شما دیده اید بعضی جاها هستن که به حدی گرم میکنن که مجبورن پنجره رو باز کنن و دوباره دمای متعادل به خونه ببخشن. حالا بحث خواب و فرمودید که نکات مهمی هستش، این امیدواریم مردم هم بشنون. حالا ما در رادیو گفتگو به گواه برنامه‌های ضبط شده همیشه این تذکر رو دادیم که آقا اینقدر راجع به مصرف انرژی صحبت میکنیم، همه توجه ها به مردم هست، به هر حال مشکلات هست. ما اگر بخوایم هزینه برطرف کردن پرت انرژی رو بدیم، باید پنجره ها و در پنجره ها رو سامان بدیم که هزینه زا هستش. اما خب تو خونه های نوساز، تو خونه هایی که در پنجره استاندارد دارن، دیگه میشود دما رو کنترل کرد. قرار نیست که ما تو اونجا یک سونایی درست کنیم و بعد برای تعادل بخشی پنجره رو باز کنیم هر چند وقت یه بار باد سرد بیاد، بلکه دما رو متعادل کنه. امیدواریم این رو، نکاتی که شما فرمودید رو، مردم بهش توجه کنن، شهروندان رعایت کنن و به هر حال فشار به قسمت‌های مختلف نیاد.
توجه کنین موضوع خانگی و کلا ساختمان‌های تجاری که ما اینقدر روش اصرار داریم، حداقل 50% مصرف عمده ما رو دارن. یعنی یه بخش خیلی عظیمی هستن این مصرف کنندای عزیز، که حالا در تهران ما 1/5 گاز کشور رو داریم مصرف می‌کنیم. یعنی روزانه خیلی خوشبینانه الان تو این هوا بین 90 تا 95 میلیون متر مکعب داریم گاز مصرف می‌کنیم داخل تهران. شما 50%ش حالا روند کنی حدود 50 میلیون متر مکعبه، در حالی که ما تو کشورهای پیشرفته مثلا کشورهای اروپایی تو 83% اینا تو مصرف انرژی ساختمانشون بینسازی کردن و اووردن پایین. یعنی شما حساب کنی 80%، حتی 50% ما از این مصرف کم کنیم، چقدر میتونیم انرژی رو سیف کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندس، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت دارم. جناب آقای مهندس برزگر، ریاست محترم ایمنی و آتش نشانی شرکت گاز استان تهران، صحبتتون بخیر.
قربان شما، همچنین روزتون بخیر.
اما دومین همایش بزرگداشت روز تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران قرار برگزار بشه. دومین همایش از امروز 24 دی ماه ساعت 9 صبح در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد کتابخانه ملی تالار قلم برگزار میشه. توی این مراسم حجت الاسلام مصطفی پور محمدی ریاست محترم مرکز اسناد، حجت الاسلام احمد خزائی ریاست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و همینطور جناب حجت الاسلام حمید روحانی ریاست بنیاد تاریخ پژوهی، حجت الاسلام مهریزی نویسنده دانشنامه مؤسسات حوزوی و سرکار خانم روح اللهی امیری استادیار تاریخ دانشگاه باقر العلوم قم و سایر اساتید به تفسیر اهمیت نقد تاریخ نگاری خواهند پرداخت و مبنای اینم بگیم که مبنای نامگذاری 25 دی ماه به روز تاریخ نگاری انقلاب اسلامی صدور نامه حضرت امام به حجت الاسلام سید حمید روحانی در سال 67 برای تدوین تاریخ انقلاب اسلامی هستش. متشکرم که همراه ما بودید تا این لحظه با صبح گفتگو. به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. یک شنبتون قرین سلامتی، موفقیت و آرامش باشه انشالله. همراه باشید با صبح گفتگویی که میپردازه به موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که مبتلا به اکثر مردم جامعه هست. تو این حوزه زنهارهای هم مطرح میشه، مثل مصرف انرژی، مثل بقیه مواردی که تو این حوزه باید مد نظر و توجه قرار داد. البته بهبود معیشت مردم یکی از موضوعاتی هست که تو این حوزه میپردازیم، مثل موضوع کارگران، مثل موضوع معیشت کارگران، حقوق کارگران و البته اون پیامکی که بسیار ناراحت کننده بود دوست عزیزی که درباره شورای عالی کار بیان کردن. باز هم متشکریم، سپاسگزاریم. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. صبح و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و انشالله که همیشه تلتون سالم باشه، لبتون خندون باشه و ایام به کامتون باشه. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و دعوت میکنم در این ساعت آقای مکعبی رو بشنوید.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خود کند.
آقای مکعبی
کسی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خودش کند.
استادان محترم دانشگاه، معلمان عزیز، برای بنده باعث افتخار است که در کنار شما اهل علم هستم تا درباره برنامه کاری خودم در مجلس آینده صحبت کنم. من قطعا در نوشتن این برنامه از مشاوره ده ها تن از نخبگان استفاده کردم، اما تجربه علمی و کار تخصصی من نشان می دهد که هرچه بیشتر جلوی همچون شمایی تلمس کنم، قطعا برنامه غنی‌تری خواهم داشت و کارای بیشتری توی مجلس خواهم داشت. سپاسگزارم جانم.
از برنامه هاتون بگید. برنامه های چهار ساله
بل.
از اولویت ها، اولویت های برنامه تون چی هست؟
بله شما درست می فرمایید، شما هم درست می فرمایید. من هم برای همین خدمت شما رسیدم. اجازه بدید اولویت های برنامه کاری خودم را که بعد از سالها تفکر زیر نور چراغ به دست آمده خدمت شما عرض کنم. تمنا می کنم. متشکرم. زنده باشی. سلامت باشی. متشکرم. آقا جان، این چه معماریه؟ این چه نوع شهرسازیه که ما توی کشورمون داریم؟ ما یک نقشه درست حسابی برای ساختمونها و برج‌های سر به فلک کشیدمون نداریم. این چه طرز خیابون ساختنی آخه؟ مقاومت ساختمونها و ساکنانش در برابر فاجعه‌های طبیعی و انسانی خیلی ضعیفه. ممنونم. این فیلم های خارجی رو دیدید که خونه ها رو تمام اسکلت درست میکنن، جلوی خونه هاشون چمن داره و خیلی خیابوناش خلوته، مثل اونجا بشه خیلی باحال میشه. من میخواهم صنعت کشور را با فناوری های نوین همراه کنم تا در سال 2030 میلادی جزو مدرن‌ترین شهرهای جهان باشی. خواهش می‌کنم. یه فیلمی پریشب نشون میداد، کارخونه بود، اصلا کارگر نداشت، همش از این آدمانی ها بودن، حتی جوشکاری هم خودشون میکردن، خیلی باحال بود. از اونا میارم شهرمون، به خدا قول میدم بابت. من میخواهم اینجا را به عنوان یکی از تاریخی ترین شهرهای کشور ثبت جهانی کنم و منطقمون رو به عنوان سمبل تمدن بشری معرفی کنم، به طوری که سالانه هزاران جهانگرد بیان به شهر ما. بله، دیدید مثل این فیلمای خارجی از این کلاهای دوردار میذارن